بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 56، بحث مفهوم غایت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. مبحثی که مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه آغاز کردن بحث مفاهیم بود. ضابطه مفهوم رو بیان فرمودند و بحث مفهوم شرط و مفهوم وصل رو بیان کردند. محصل فرمایش شهید صدر این شد که مفهوم شرط رو ایشون پذیرفتند و البته اون نکته اساسی که در مفهوم شرط وجود داشت، یعنی اینکه سنخ و حکم رو بخوان معلق کنن، این رو دیگه توضیح ندادن، که حالا امروز در ضمن بحث مفهوم غایت توضیح بیشترش خواهد آمد. در مفهوم وصف هم ایشون نپذیرفتن، گفتن وصف به نحو سالبه کلیه مفهوم نداره، به نحو سالبه جزئیه مفهوم داره. در مورد مفهوم غایت شهید صدر می‌فرمان از اون جملی که بحث شده که آیا مفهوم داره یا نه، مفهوم غایته. به نظر میرسه مسلک محقق عراقی هرچند در مفهوم وصف تمام نبود، به شهید صدر در اینکه آیا جمله شرطی دلالت بر نوع ربطی که دلالت بر انتفاع اندل انتفاع بکنه، آیا چنین دلالتی داره مورد مناقشه قرار دادن، ولی در مفهوم غایت به نظر میرسه مسلک محقق عراقی درسته و دلالت انتفاع بر انتفاع پذیرفته است، به این معنا که روشنه که بعد از اینکه غایت تمام شد دیگه این حکم وجود نداره و الا معنی نداره که تهدید بکنید. اصلا جملات تهدیدیه خودشون دلالت بر انتفاع اندل انتفاع میکنه، چون داره حدی رو معین میکنه. حالا یه بحث اصولی داریم که آیسات بهش نمیپردازن، کلا تو سه حلقه بهش نمیپردازن، اینه که آیا غایت داخل در مقیا هست یا نیست. قدما بهش میپرداختن، تو کتاب های مشهور اصولی اونم هست، ولی من تو ذهنم نیست که آیسادی رو بحث کنن. این تو کتاب های دیگه وقتی غایت رو بحث میکنن، این رو بحث میکنن که آیا غایت جزء مقیا هست یا نیست. اگر خود غایت یه حدی داشته باشه، یه بازه زمانی باشه، لحظه ای نباشه، یه موقع میگیم سم الالیل، یعنی تا لحظه اول شب، این روشنه. ولی اگه آمد گفتش که روزه بگیر الی یوم الجمعه، حالا بحثی که آیا روز جمعه رو باید روزه بگیری یا نه، گفت از الان مثلا بیا سر کار هر روز بیا اینجا تا 28 صفر، نمیدونیم روز 28 صفر هم باید بیایم یا نیایم. اون جایی که غایت خودش یک بازه‌ایه که درش امتصال معنی داره، معلوم نیستش. این سواله که آیا غایت جزء مقیا هست یا جزء مقیا نیست. فعلا آیست به این بحث نمیپردازن، فقط هم اصل بحث مفهوم رو مطرح میکنن. اصل این که بعد از این که این بازه 28 صفر تمام شد، حتی تو اون بازه‌ای که مدت دارن دیگه تو بعدش دعوایی نیست، که دیگه 29 صفر قطعا دیگه شما نباید بیای اینجا کار کنی، یعنی وجوب کار کردن مال 29 صفر نیست. پس بعدش تو سم الالیل دیگه وقتی شب آغاز شد شما وجوب روزه نداری. سوال سر اینه که مولا وقتی میگه سم الالیل نسبت به اصل ای که دلال و جمله دلالت بر ربط انتفاع اندل انتفاع داره بحث نیست. سوال سر اینه که آیا سنخ حکم متوقف است؟ همون مبنای محقق عراقی رو باید جاری کنیم که ببینیم آیا سنخ حکم متوقف به غایت است که بعد از غایت حکم ولو به شخص دیگر هم موجود نباشد، یا نه آن چیزی که در غایت وجود داره سنخ حکم نیست و شخص حکمه. این رو ما باید مورد بررسی قرار بدیم. آیه صدر اینجا برخلاف بحث مفهوم شرط و مفهوم وصل که بحث رو خیلی باز نکردن، به اجمال گذروندن، آیه صدر اینجا میخوان یه مقداری بحث رو بازتر کنن. میخوان بفرماین که آیه صدر میفرماین که ما برای که بفهمیم این جمله دلالت میکنند بر نفی سنخ حکم یا شخص حکم، باید همین جمله سم الالیل رو برگردونیم، ببریم به نحوه جمله اسمیه بیان کنیم تا ببینیم ما ازش میتونیم مفهوم بفهمیم یا نمیفهمیم. آقای سعد می‌فرمایند که دو تا تصویر برای جمله صوم اللیل وجود داره. یکی دلالت بکنه بر این که وجوب صوم مقین به لیل، درست شد؟ یعنی این که تا شب وجوب صوم مقیایه، یعنی آنچه به تعبیر من آنچه در واقع منوط شده است در اینجا یک نحوه جمله اخباری است، یعنی مولا میگه وجوب مقیاست. یه موقعی نه، او چیزی که غایت شده انشائیه که غایت شده، یعنی شما میگید مولا در واقع میگیم که جعل و شارع وجوب از صوم مقین به لیل، درست شد؟ یا به تعبیر فعلی اگه بخوام بگیم، بگیم جعل الشارع وجوب الصوم مقین باللیل. جمله صوم اللیل مفادش اینه که جعل الشارع وجوب الصوم مقین باللیل، یا مفادش اینه که وجوب الصوم مقین باللیل. یک نحوه اخبار از یک جعل پیشینی داره میکنه. آقای صد میفهمن که اگر یک نحوه اخبار از یک جعل پیشینی باشه، خب اینجا به نظر میرسه این جمله به خودی خود جمله کاملیه، دلالت میکنه. جاهای دیگه آقای صد بعضی حرف آقای صد اینجوری تقریر کردن، تو همون بحث مفهوم وصف هم همین تقریر بود که آقای صد میخوان بگن هر جایی که نسبت تامه است، این نسبت تامه دلالت میکنه بر اینکه سنخ مفهوم داره نفی میشه. هر جا نسبت ناقصه است، این نسبت ناقصه دلالت میکنه که شخص مفهوم داره نفی میشه. خیلی عبارت آقای صد در چنین تقریبی روشن نیست. عباراتی که ما خواندیم تحلیل ایشون ربط به این جمله تام و جمله ناقصه نیست. اونجوری هم میشه تحلیل کرد ولی صرف یک ادعاست. اونجوری هم که من جلسه قبل براتون تحلیل کردم که در واقع در جملات شرطیه خود مفاد جزا که وجوبه معلق شده، ولی در جمله وصفیه خود مفاد جزا مستقیما طرف تعلیق قرار نگرفته، بلکه موضوع با دو تا سه تا نسبت ناقصه، او یه نسبت ناقصه برقرار کرده با بفرمه متعلق، متعلق یک نسبت با موضوع، موضوع یک نسبت برقرار کرده با شرط، یعنی چون ترتبیه بر همه، اون هم یه تقریبه میشه کلمات فرمایش رو دایستد کرد. ولی فرمایش اینجاشون خیلی روشنه که آیستد میفرماین که اگر جمله اخباریه باشه، یعنی بشه برگردوندش به صیغه اخباریه که گوی این که داریم اخبار رو معلق میکنیم، راست هم میگن در جور موارد به نظر میرسه قابل پذیرشه که بگیم این جمله‌ایه که وقتی دارن میگن که وجوب و صوم معلقون، شما میتونید در این اخبار اطلاق بگیری، بگیم مطلق وجوب و صوم، درست شد؟ چون این جمله دلالت بر شخص که نمیکنه. همون مشکلی که ما تو مفهوم شد با آیستد میگرفتیم که آیستد این جمله در مقام جعله، وقتی در مقام جعله در مقام جعل از شخص حکمه، ولی وقتی در مقام اخبار شما باشی میگی به تعبیر دیگه تو مقام جعل وجود جعل دیگه یا عدم اراده وجود یک مصلحت دیگه یا عدم وجود یک مصلحت دیگه برای جعل عدل ای جعل نیست، از خصوصیات ای جعل نیست، ربط به این جعل نداره. الان مولا بر اساس این مصلحت ای جعل رو میخواد انجام بده. بعد از کلاس برای دوستانی که اشکال میکردن توضیح دادم، گفتم اگه مولا بخواد، شما میگی خب آقا همینجا مولا بیاد دو تا جعل کنه با او بیان کنه، درست شد؟ مثلا مولا اگه دو تا معیار برای وضو وجود داره، نگه که اذا نمت از کنم خدمت شما فتوزه، بیاد بگه اذا نمت او بلت فتوزه. عرض کردم اگه مولا بگه اذا نمت او بلت فتوزه، شما اگه هر دو تا کار رو انجام بدی چند تا وضو میگیری؟ یک وضو میگیری. شاید برای مولا مصلحت داره، تو اشخاص و حکم غالبا اینجوریه، اصل در احکام عدم تداخل در اسباب و مسببات، غالبا اینجوریه که مولا میبینه که این آقا به ملاک فقرش یک وجوب اکرام داره، درست شد؟ به ملاک عدالتش هم یه وجوب اکرام داره، به ملاک سیادتش هم یه وجوب اکرام داره، شما لازمه سه تا وجوب اکرام کنی. اگه مولا بگه که یکی از این سه تا رو بیاره، بگه اذا جاءك زیدون یا زار الحسین علیه السلام او سافر مثلا الی فلان شهر، خب بعد بیاد بگه که فاکرمه، خب شما میای اینها رو وقتی محقق میشه یک وجوب اکرام رو محقق میکنی، نه سه تا اگه با هم محقق شه. پس بنابراین خیلی وقتا مصلحت هم اقتضا میکنه که مولا جعلای متعدد بیاره. پس اصلا ضرورتی نداره اگه دو تا مصلحت برای دو تا شخص وجود داره، مولا اینا رو به تو یک جعل بیان کنه. الان بر اساس یک مصلحت یک وجوب جعل میکنه، بعد بر اساس یه مصلحت دیگه یه وجوب دیگه جعل میکنه. پس اصلا تو مقام جعل نه دلیلی وجود داره نه ضرورتی وجود داره، خیلی وقتا مفسده هم وجود داره که مولا بیاد دو تا ملاک مستقل رو با هم تفکیک کنه به صورت عدل بیاد یک وجوب جعل کنه. پس بنابراین مولا وقتی در مقام جعل حکمه، همیشه در مقام بیان شخص حکمه، یه شخص حکم میخواد جعل کنه.
وجود یا عدم وجود مصلحت دیگه‌ای که منجر به یک شخص و حکم دیگه بشه، نه از حالات اینه که بگی که مولا لازم بوده حتما او رو به صورت عدل بیان کنه، نه اینکه اصلا خیلی وقتا مصلحت در اینه که مولا دوتا جعلش رو به صورت او بیان کنه، نه هر جعلی. پس اگر یه جمله دلالت بر جعل حکم شد، این ظاهرش دلالت بر شخص و حکمه. ما به نظرمون میرسه همه جا اینجوریه. تو مفهوم شد آقای صد یه جمله مبهمی داشتن، گفتن اطلاق گیری میکنیم. بعضی آمدن گفتن تفاوت آقای صد داره تفاوت بین مفهوم جمله شرطیه و جمله وصفیه رو درون میذاره که اونجا نسبت تامه است، اینجا نسبت ناقص است. همینا جوابشو گفتیم این نسبت تامه و نسبت ناقصه به نظر نمیرسه کافی باشه برای این مطلب. و اینکه اونجا مولا توی اون جمله شرطی هم مولا در مقام شرطه، درست خود مفهوم، خوب گوش کنید، درست قبول داریم خود مفاد مستقیما معلق شده، بنابر اون تقریبی که خودم داشتم، درست مفاد دلیل مستقیما معلق شده، یعنی طرف جمله شرطیه خود هیئته، خود هیئت طرف قرار گرفته، برخلاف جمله وصفیه که اول به متعلق طرف قرار داده، باز متعلق به موضوع، باز موضوع به وصف، اونجا مستقیما خودشه. ولی گیر سریه که مفاد اذا جاء زید فاکرمه، یعنی مولا جعل وجوب الاکرام فی فرض مجیء زید، یا وجوب الاکرام منوط و مشروط به مجیء زید، کدوم یکی از این دو تاست؟ این نکته مهمیه. همین حرفی که اینجا تو مفهوم قاعده آیه صد میزنه. اگه جمله حالت اخباری داشته باشه، ما قبول داریم در جمله اخباری اطلاق میگیریم، میگیم وجوبی که مولا داره میگیره مطلق وجوبه، چون در مقام بیان معنی داره. گوش کنید، تو مقام اخبار معنی داره بگیم که اگه یه شخص حکم دیگه ای هم وجود داشت، خب الان همه رو بیا مثلا بیان کن، ممکنه اونجا یه معنی داشته باشه، تو همه هم به نظر میسه مناقشه وجود داشته باشه. ولی در جایی که داره انشاء میکنه، خب یک شخص حکم بیان میکنه، معنی داره وقتی یک شخص حکم بیان میکنه. حالا همین فرمایش دقیق رو اینجا آیه صد میفرمایند. تو مفهوم شد به همون اجماله رها کردن که نگفتن که آقا واقعاً مفهوم شد ازش جعل استفاده میشود، یا مفاد جمله مفهوم شرطی جمله اخباری است. این ضابطه ضابطه خوبیه. تو مفهوم قاعد آیه صد میگن حقاً وقتی مولا میگه صوم الی، ما ازش استفاده میکنیم که جعل الشارع وجوب الصوم منوطاً الی، درست شد، مقین الی. خب آیه صد یه حرف شما درسته، خب چه فرقی میکنه بین صوم الی یا اذا جاءک زید فاکرمه؟ خب مفاد اکرام هم که همینه، جعل وجوب دیگه، ما از فاکرم هم وجوب میفهمیم، جمله اخباری نمیفهمیم. پس آیه صد اینجا تو مفهوم قاید یه معیار قشنگ میدن، میگن اگه اخبار بفهمیم حالت اخباریه داشته باشه میشه اطلاق گرفت، ولی اگه حالت انشایی داشته باشه بیان یک شخص حکم میکنه. لذا ما آیه صد مفهوم قاید رو در نهایت به لحاظ اینکه دلالت بر انتفاع بر انتفاع میکنه میپذیرن، ولی اینکه مفاد جمله مطلق باشه، سنخ و حکم باشه، اینو نمیپذیرن. اینکه شخص منحصر باشه اینو نمیپذیرن، میگن این جمله ظاهرش که در مقام بیان شخص حکمه. همون عرضی که ما تو مفهوم شرط هم همین رو میگفتیم، ظاهر جمله یه که در مقام بیان یک شخص حکمه، اینکه شما بخوای اطلاق، چرا ما همونجا هم تو جملات خبری ممکنه کسی تو جمله خبری بگه، ولی ظاهرش جمله انشایی و جمله خبری یک نیست. مفهوم الغایه و من الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جمله الغایه، در از اون جملی که بحث شده که آیا مفهوم دارد یا ندارد، جمله غایته. من قبیل قولنا صم الى الليل و فیبحث عن دلالته عن انتفاع طبیعی وجوب صم به تحقق الغایه، بحث شده است که آیا اگر اون قیدی که مأخوذ در حکم شد این منتفی شد، اون قید مأخوذ در حکم، آیا در این صورت طبیعی وجوب صم هم چیز می شود، منتفی می شود یا نمی شود. این به تحقق الغایه مرادشون انتفاع اون قیدیه که در حکم آمده، یعنی صم الی، یعنی دیگه از اون شب گذشت، از سر شب شما گذشت، یا یوم الجمعه گذشت، این انتفاع تحقق غایه که میگن یعنی انتفاع اون قیده ها، منظورشون اینه. یعنی اون قیدی که عدمش عکس شده بوده یا وجودش عکس شده بوده، در فرض عکس شدنش مولا اگه گفت تا شب، دیگه شب گذشت، شب منتفی شد، یا اگه گفت تا روز جمعه، روز جمعه گذشت، منتفی شد، مرادشون اینه. ولا شک که هنا فی دلالت الجمله علی الرب به نحو الذی یستد الانتفاع عند الانتفاع، شکی نیست که در این صورت جمله دلالت بر اون نحو ربط به نحوی که انتفاع اندل انتفاع رو به فهمونه جمله برای دلالت میکنه لأن معنی الغایه یفثبت نزالک، اصلا مولا داره حدی معین میکنه. خب وقتی حد معین میکنه یعنی بعد از حد این محدود نیست دیگه، این دو تا چهار تا است. فمسلک المحقق العراقی فی جمل الغایه واضح الثواب، این که محقق عراقی گفت فقط باید دنبال ای باشیم که ببینیم آیا سنخ حکم وجود داره یا شخص حکمه و الا دلالت انتفاع اندل انتفاع اتفاقیه، این حرف محقق عراقی در مفهوم غایت مورد پذیرشه. و من هنا یتجه البحث، باید بحث سریعی ببریم که الا ان المغیا هل هو طبیعی الحکم او شخص الحکم المجعول والمدلول لذالک الخطاب، آیا طبیعی حکم است که مغیاست که مراد از طبیعی شخص منحصر است، یا نه مراد اینه که شخص حکمی که جعل شده و به وسیله این خطاب فهمونده شده همو فقط غایتی دارد. فعل الاول یثبت المفهوم دونه على الثانی، بنابر مبنای اول مفهوم ثابته، بنابر مبنای دوم مفهوم ثابت نیست. ولی توضیح المسئله یمکننا ان نحول الغایه من مفهوم حرفی مفاد به مثل حتی او الى مفهوم اسمی مفاد به نفس لفظ الغایه، فنقول تارتن آیست میفرمایند ما اون مفهوم غایه که مفهوم حرفی که با حتی او الا گفته شده ما میام جاش یک مفهوم اسمی میذاریم. بعد ببینیم چند حالت جمله داره. میگن خود لفظ غایت رو میذاریم، میگن فنقول تارتن یه بار همچی جمله ای رو میگیم، میگیم وجوب و صومه مغین بالغروب، وجوب صوم مغیای به غروب است. خب اینجا آیست میفرمایند میشه اطلاق مطلق وجوب صوم، هیچ ادله دیگری ندارد. و نقول اخرى جعل الشارع وجوب الصوم المغیا بالغروب، شارع جعل کرده از وجوب صومی را که مغیای به غروب است. و بالمقارنه بین هذین القولین نجد که ان القول الاول يدل عرفا على ان طبیعی وجوب الصوم مغین بالغروب، در جمله اول مییابیم که دلالت میکنه عرفا بر اینکه طبیعی وجوب صوم مغیای به غروب، لان هذا هو مقتضی الاطلاق. اگر قرار بود که یک صوم دیگه‌ای هم به تعبیر دیگه اگر قرار بود یه وجوب صومم بعد از غروب داشته باشیم، دیگه اینجا وجوب صوم معنی نداره که مغیای به غروب باشه. یه وجوب صوم تا اول غروب داشتیم، یه وجوب صومم تا اول اذان صبح داشتیم. پس مطلق وجوب صوم مغیاست تا اذان صبح. بعد میگفتن وجوب صوم مغین بال مثلا به شفق، اینجوری باید میگفتن. در صورتی که لأن هذا هو مقتضی الاطلاق، فکما ان قولنا وقتی یه جمله ای رو به کار میبریم که توش موضوع داره میگیم الربا ممنوعون، آیه صد میفرماین که شما وقتی میگی الربا تو موضوع میگی المطلق رو داری در نظر میگیری دیگه، میگی مطلق ربا به همه انهایش هیچ قیدی ربا نداره. خب وقتی هم شما میگی وجوب صوم مغیا یعنی مطلق وجوب صوم هر شخص وجوب صومی که در عالم خارج تصور بشه. پس ربا ممنوعون یدل على ان طبیعی ربا و مطلق طبیعی ربا ممنوع است. کذالک قولنا وقتی ما داریم میگیم وجوب صوم مغین، وقتی میگیم وجوب صوم مغیاس، یدل على ان طبیعی على ان طبیعی وجوب صوم مغیاس، یه هم دلالت میکنه که طبیعی وجوب صوم مغیایه، نه یک حسه خاصی یک فرد خاصیش. فوجوب صومه به مثابت ربا و مغین به مثابت ممنوعون. فتجری قرینه الحکمه علی نحو واحد، همونجور که اونجا تو موضوع قرینه حکمت جاری میکنیم میگه هیچ قیدی ندارد، اینجا هم میگه آقا مطلق وجوبه، هیچ عدل دیگری ندارد، یه وجوب دیگه ای هم وجود نداره جایگزینش. هر چه وجوب مولا تو لوح محفوظ جعل کرده همه مغیای به غروبن. و اما القول الثانی فلا يدل على ان طبیعی وجوب صوم مغین بالغروب، دومی دلالت نمیکنه اینکه جعل الشارع وجوب الصوم، دلالت میکنه بر یک شخصی، بل يدل على اصدار وجوب مغین بالغروب، این دلالت میکنه یه وجوب مغیای به غروب از ناحیه شارع صادر شده است. فالقول الثانی اذن لا يثبت اكثر من كون الغروب غایتا لذلك الوجوب الذي تحدث عنه، قول دوم بیشتر از این ثابت نمیکنه که غروب غایت وجوبیه که این جمله در سرده بیانشه. فاذا تذهب هذا يتبين که ان اثبات مفهوم الغایه في المقام، وقتی بخوایم مفهوم غایت رو اثبات بکنیم و بخوایم بگیم ان المغیا هو طبیعی الحکم، يتوقف على ان تكون، که جمله صوم الى الغروب در قوت قولنا بگیم وجوب الصوم مغین بالغروب باشد، لا في قوت قولنا جعلت وجوبا صوم مغین بالغروب، جمله انشائیه نباشد. ولا شک فی ان الجمله المذکوره فی قوت القول الثانی لا الاول. این جمله در جمله انشائی است در مقام بیان جعل. هر جعلی هم یک شخص حکم رو بیان میکنه. این همه عرضی بود که از اول به ذهن میرسید و آیست توی جمله انشائی شرطی هم به نظر میسید این مشکل هست. خب اذ یفهم منها فهمیده میشود، یفهم منها فهمیده میشود از این جمله جعل وجوب صم فعلا. مولا با جمله صم الالله الان میخواد جعل وجوب بکنه و ابرازه به ذالک الخطاب. این همون نقطه ای که یادتون باشه قبلا گفتم که ممکنه ذهنیت ما اینجوری باشه که همه ی احکام در لوح محفوظ بیان شده، این خطابات فقط در مقام بیان و اخبار از اونهاین، ولی اینجوری نیست. آقایون با همین خطاب اینجوری برخورد میکنن گویا همین جمله الان در مقام انشائه، چون ما دسترسی دیگه که به لوح محفوظ نداریم. لذا هر جعلی که برای ما بیان میشه، هر عبارتی که برای ما میاد، ما بنا رو برای بذاریم که لوح محفوظ هم مطابق همینه. یعنی این جمله دقیقاً مطابق لوح محفوظه. مولا داره با همین جمله از لوح محفوظ اخبار میکنه. پس بنابراین مفاد مفاد همیه. وقتی مولا داره این جمله رو میگه گویا اینکه با همین جمله میخواد انشاء بکنه. پس ما با همه جملات برخورد میکنیم که گویا این جمله اولین جمله‌ایه که از لوح محفوظ شنیدیم. لذا این جمله کاشف از لوح محفوظه. یه جمله دیگه هم میاد او هم میخواد کاشف از لوح محفوظ بشه، با هم دیگه در مقام کش تعارض میکنن، بعد مثلا جمع حل جمع دلالی میکنیم یا مرجعات اعمال میکنیم و تساقط میکنیم. همه اینها فرضمون همینه که هم عین همین جمله گویا این که از نهایه شارع متعال صادر شده. پس ما هم اگر این جمله رو داشته باشیم، ظاهرش اینه که یفهم منها از این جمله فهمیده میشود چی؟ جعل وجوب صومه فعلا و ابرازه به ذلک الخطاب. یعنی مولا داره فعلا جعل وجوب میکنه و با همین خطاب هم داره ابرازش میکنه. و هذا ما یفی بهی القول الثانی دون الاول. او چیزی که دال بر جعل قول دومه نه قول اول. فلا مفهوم للغایت اذن. پس بنابراین جملات غایه مفهوم ندارن. و انما تدل الغایه على انتفاع شخص الحکم. جمله غایت دلالت میکند بر انتفاع شخص حکم. کما تدل على سالبت الجزئیت التي کان الوصف یدل علیها ایضا کما تقدم. بله بله، از باب این که اگر قرار باشه 24 ساعت، مثل این که میگه آقا خدامتار یه روایتی میاد میگه که مثلا در روز به یاد خدا باش، خب از اون طرف هم یه روایت دیگه میاد میگه در شب هم به روز به یاد خدا باش. خب این معنی نداره دیگه. اگه قراره هم روز به یاد خدا باشم هم شب به یاد خدا باشم، خب این چرا لفظ روز را آوردی؟ بگو به یاد خدا باشه، بگو همیشه به یاد خدا باش. از بابی که البته یه موقعی به خاطر تأکید یا به خاطر استحباب، بله یه حسه تأکید بیشتری داره، از باب تأکید و خصوصیت یک حسه داره. فذکر الله فی ایام معدودات. حالا یه ایام معدودات یه نکته خاصی داره که فذکر الله اینجا خواستن باید به یاد خدا باشیم، همیشه باید به یاد خدا باشیم، ولی اینجا تأکید بیشتری وجود داره، خدا هم تازه ذکر میکنه. ولی اگر نه غیر از این باشه که بخواد دلالت بر نفی بکنه، خب دیگه دلالت نمیکنه. پس خود مفهوم غایت دلالت میکنه که اگر یک صوم الالیلی داریم، حداقل بخشی از شب نباید چیز داشته باشه، وجوب دیگری به شخص دیگری هم داشته باشه. اگه تمام شب وجوب داره به یک شخص دیگری، تمام روز هم وجوب داره به یک شخص دیگری، خب مولا در مقام جعل خودش چه ضرورتی داره وقتی ملاکات رو میبینه فقط همین تیکش نگاه بکنه؟ یعنی در مقام بیان لغویت میشه. حواستون باشه ها، در مقام بیان باز دوباره اینجا به شدت اخبار و انشاء با هم دیگه خیلی وقت خط میشه. در مقام اخبار اگر باشه، آره در مقام اخبار اگه مولا جعلای مستقلی داشته باشه، خب ما میگیم که این لغویت خیلی معنا داره. خب چرا مولا شما این قید آوردی؟ ولی تو مقام جعل یه مقدار دقت بیشتری باید بکنیم. همون فرمایش سالبه جزئی که آقای سعد گفت، برای که حرف آقای سعد توجیه بشه باید اینجوری بگیم، باید بگیم اگر اشخاص دیگری هم به ملاک های دیگری هم ملاک وجود دارد، مولا در جعل حکمش نباید حتما حکم رو به لحاظ فقیر جعل. فرض بر ایه که اکرم الفقیر العادل، این دلالت میکنه بر چی؟ دلالت میکنه بر انشاء. به شدت توی بحثا انشاء و اخبارا با همدیگه خلط میشه. اگر دلالت بر اخبار میکرد، یعنی مولا جعلای متعدد قبلش داشت، ما میگفتیم خب یعنی چی؟ شما برای فقیرهای عادل به ملاک عدالت جعل وجوب اکرام کردی، برای فقیرای غیر عادل به ملاک فقر برای همشون جعل وجوب اکرام کردی، چرا در مقام اخبار آمدی فقط از این حس خبر دادی؟ اونجا لغویت معنی داشت. باید عین این حرف رو تو انشاء ترجمه کنیم ها، چون فرضیه که جملات ما جملات انشائی هن. پس وقتی مولا یه موقع مولا میگه که
فقیر عادل وجوب اکرام دارد، یجب به معنای اخباری. خب بله شما میگیم بگو خب یجب اکرام الفقیر دیگه، چرا میگه الفقیر العادل؟ ولی وقتی میگه اکرم الفقیر العادل و فرضیه که مولا فلان میخواد به این ملاک جعل وجوب اکرام بکنه، ولو اینکه بقیه افرادم به یک ملاک دیگه وجوب اکرام دارن، او رو میخواد جای دیگه بیان جعل کنه، توی یک لسان دیگه جعل کنه. از همه مهمترش همین که مولا تعدد رو میخواد به ملاکش، که مولا باقیه اگر به این ملاک که اگر هم یک فقیر بود و هم یک چیز داشت، به ملاک فقرش یه وجوب اکرام داره، به ملاک عدالتش یه وجوب اکرام داره این فقیر عادل. پس بنابراین وقتی میخواست جمع بشه باید هر دوتاش جمع میشد. خب اینجا دیگه باید راهکار دیگه بیندیشیم، مثل که بگیم نه در اینجا مولا اگر اینها دوتا ملاک عام خاص من وجهه باید تأکید کنه، اگر عام خاص مطلقه باید بگه اکرم الفقیر اکرم العادل، که در فقیر عادل اینا با هم دیگه جمع شن مثلا تعدد بیاد. یه جوری همین حرفی که تو اخباره تو انشاء هم باید ببریم، یعنی باید مولا رو ملزم بکنیم اگر حسس مختلف ملاک های مختلفی دارن حتما باید در جعل واحد همه اینها رو جمع کنه، باید همچه حرف رو بزنیم، چون لغویت ظاهرش لغویت در بیانه، این خیلی روشنه تو مرتبه اخبار لغویت خیلی روشنه، ولی در مقام انشا هم باید همین رو ببریم، یعنی بگیم مولا در مقام انشا چرا شما مختص به این حصه کردی با این که حصه های دیگه هم به عنوان های دیگه ملاک داشت، شما باید همه ملاک ها رو میدیدی همه رو یک جا جعل میکردی، حق نداشتی متعدد جعل کنی. این که میگم به شدت تو بحث اخباری و انشایی همه با هم دیگه تو بحث خط میشه، معلوم نیست کجا را آقا این بحث میکنه، خیلی وقتا همینه با این جمله سم الالیل الان دارن برخورد جمله اخباری خیلی وقتا میکنن، همین فرمایش که آیسته هم خودش الان اینجا متوجه هست، وقتی برخورد انشایی میکنه همین لغویت هم تو اخباری هم همون کمالا لغویت خیلی روشنه، تو آقا تو داری خبر میدی فردی که دوتا جعل کردی دیگه، برای این حصه جعل کردی، برای حصه های جعل دیگه کردی، چرا در مقام اخبار فقط آمدی این قید رو ذکر کردی، ذکر قید لغوه، درست شد؟ همونجا باید جالبیه که میخوام بگم اخباری برخورد میکنن، همونجا آقایون میگن اگه مولا به جایی که بیاد بگه اکرم العالم النحوی بگه اکرم النحوی، میگن اونجا دیگه لغویت پیش نمیاد، یادتونه میگن لقب مفهوم نداره، میگن وصف مفهوم داره. این خب کاملا معلومه که تو اخبارات اینجوریه، ولی شما باید همین حرفا رو برای که درست بشه تو انشائیات هم چیکار بکنید، ترجمه کنید همینجوری، یا باید اینجوری باشید که بگید آقا اینها ظاهریه که اخبار از جعلات، هر چی بیان میشه تو لوح محفوظ جعل شده، ائمه دارن اخبار میکنن. اگه اینجوری میخوای برخورد کنی با همه شریعت باید اخباری برخورد کنی، اینکه نصفش انشائی بگیری هر جا دلت میخواد اخباری، هر جا دلت میخواد انشائی که نمیشه. اگه قراره نه همجوری بگی که آقا ظاهر ادله ما که به لوح محفوظ دسترسی نداریم، ما هر چی هستیم همین است، باید با همینا به ظاهرش برخورد کنیم. خب اگه شما به ظاهرش میخوای برخورد بکنی، خب بنابراین این جمله در مقام جعله، مولا میخواد فعلا الان برای یه حصه جعل کنه. چرا؟ اگر بقیه حساس هم به همین ملاک داشتن خیلی روشن بود که آقا شما باید جعل رو مطلق میآوردی، ولی اگر هر حصه یه ملاک مستقل داره، اینجا هم باید ظاهر حرفا آقایونی که باید مولا ملزم باشه که اگر یه حصه به یه ملاک، یه حصه یه ملاک دیگه، یه حصه هم یه ملاک دیگه، خب وقتی اینجوریه مولا به ملاک ها نباید کار داشته باشه، در صورتی که ما گفتیم خیلی وقتا اصلا هدف از جعل حکم یه که مولا ملاکش ابراز کنه، مولا میخواد بگه این ملاک الان خودش مصلحت درش وجود داره. چی میفهمید؟ ظاهر عبارت همچین نیست. خب برای وجوب دیگه. آره. نه جعل تو وجوبن لصومه جعل کردم. نه صوم مغیر به غروب نه. اونجا نه نکنه صوم المغیر از صوم. در صورت به نظر میرسه که اینجا داره و الا یعنی اونجا باید بخونیم که جعل و شاره وجوب سم المغیاب الغروب، نه اگه جعل باشه که جمله انشائیه میشه، شما باید بخونیم که جعل و شاره وجوب سم یا جعل شاره وجوب سم المغیاب الغروب،
اگه انشائی باشه انشاء
خب اونجوری هم که باشه همون بحث مفهوم وصل میشه دیگه، تفاوتو بینمون. ولی به نظر میرسه من از عبارات آیسات اینجا که توضیح، ولی به نظر میرسه جمله دوم جمله انشائی است، یعنی میخوام ازش جمله انشائی بفهمیم. بعد بعید هم نیست آیسات تفاوت رو دقت نکرده باشن، تو عبارات هیچ خودشون توضیح نمیدن که قول اول چی خصوصیت داره، قول دوم چی خصوصیتی داره. من تقریبا خلاف مفهوم وصل کردم، به نظر میرسه تفاوت بین جمله انشائیه و جمله حالت اخباری است. ولی اگه تفاوت بین این باشه که ماهی حکم باشه یا متعلق حکم باشه، همون تفاوت بین مفهوم وصل میشه یا مفهوم. حالا نگاه کنیم ببینید بقیه عبارات آیسات چجوری توضیح دادن، چون ظاهر عبارت اینه که اونجا میگن وجوب و صومه مقین بالغروب، ظاهری جمله جمله اخباری است. ولی اینجا که میگن جعل الشهر وجوب صوم المقیا بالغروب، ظاهری جمله جمله انشائی است. اگه مرادشون از صوم المقیا باشه، نکنید بس تو این روایت میگن که ها وجوب و صومه مقیا، این که همون توضیح میدن جعلت وجوبا للصومه مقین بالغروب، وجوب و صومه نکنید باز تو دکی دومیش نکنید اونجا نگفتن که مقین دلیل نداریم به صوم بزنیم، جعلت الوجوبا للصومه که این جعل من مقین بالغروبه. تو تیکه دوم که توضیح میدن میگن یتوقف الا ان تكون جمله صوم الى الغروب فی قوت وجوب و صومه مقین بالغروب لا فی قوت قولنا جعلت وجوبا للصومه مقین بالغروب. اونجا هم نکنید از صوم المقیا نیاوردن، اینجا که زدید مقین، مقین به صوم نمیخوره دیگه، درسته؟ مقین میخوره به جعلتو، جعلتو مقین بالغروب. نداره؟ نه، حالا آقایون میگن که وصف گرفتن. تو تیکه دوم گفته از صوم المقیا بالغروب، آقا میخواد برگردونه به جمله وصفیه. ولی تو یکی دوم معید منه جعلتو وجوبا للصوم مقین بالغروب، نه که للصوم مقین بالغروب. اونجا باید میگفت للصوم المقیا بالغروب. از اینکه مقین بالغروب گفته آقای صد داره جعلتو رو توضیح میده. جعلتو یعنی جمله در مقام انشاء و انشاء یک شخص حکم داره میکنه. حالا در هر صورت هر جور که بخوایم عبارت های ساده بفهمیم، از اینکه از دهالت خارج نیست دیگه. من تمام صور با همه ابهاماتی که جملات های ساده اینجا داره، تمام صور و شروع بحث رو مطرح کردم. هم باید توجه داشته باشیم بین اخبار و انشائش، هم توجه داشته باشیم که آیا جمله تام و ناقصه بودن چه تأثیری داره. اینا همه رو آیسر اینجا ها مجمل ول میشه غالبا. حالا پس نه، حالا عبارتی که اونجا آیه صد گفتن که دلیل نداره که قید حکمه، ولی حالا بالاخره او حرفی که اونجا زدن، ولی اینجا ظاهر عبارت اینه. حالا اگه اونجوری بشه برمیگرده به همون بحث مفهوم وصف دیگه، تفاوتی که ایشون بین مفهوم وصف و مفهوم شرط گذاشتن که اونجا خود حکم جمله تامه بود، حکم مستقلا منتشر شد. اگرم اخبار و انشاء بگیریم که اخبار و انشاء هم جوابش یکی خدمتتون عرض کردیم. یه نکته ای هم که آخر گفتن که سالبه جزئی است، تو سالبه جزئی هم باید به این نکته توجه داشته باشید که آیا تو سالبه جزئی تو اخباریات اینجوری هست، ولی آیا سالبه جزئی در موادی که مولا میخواد انشاء بکنه لازم هر قید دیگه وجود داشته باشه؟ مولا همین الان همه قیود رو انشاء بکنه یا ضرورت نداره که اگر یه ملاک دیگه وجود داشته باشه؟ اگر ملاک ها مختلف باشه ولی حساس به ملاک های مختلف وجود داشته باشن، در مقام انشاء لازم لغویت در انشاء پیش میاد؟ مولا وقتی این ذکر رو قید کرده واقعا ذکر قید لغو میشه؟ چون اونجا آیسات هر جا توضیح میدن میگن اگر به ملاک دیگری وجود داشته باشد، نه که به ملاک دیگری وجود، حالا اگر ملاک دیگری برای وجود داشته باشد، ولی مولا هنوز جعل نکرده، تازه میخواد مولا اینا رو جعل کنه. در مقام جعل اگر این حسه ایش الان حسه خاص ملاک خاص داره، او حسه دیگرش هم یه ملاک دیگه داره، در جعل مولا لغویت پیش میاد، مولا حتما باید اینجا جعل مطلق بکنه. این قیدی که ذکر میکنه هنوز که مولا جعلی نکرده دیگه، بعد جعل دیگر رو، مگر که حالا بگیم آقا احکام در اول شریعت همه جعل شدن، ائمه علیهم السلام فقط در مقام بیان و اخبار از این هایند، این تصویر که تصویر معقولیه بنابراین مبنا درسته، چون زمان پیغمبر فرضی که برای همه جعل شده دیگه، امامی که میخوان ابراز اون جعل بکنن باید اگر به ملاک های مختلف داره دیگه قید رو نباید بیارن، لغو میشه. بنابراین این تصویر فرمایش آیسد درسته. این بحث مفهوم غایت هم بالاخره اگه برگردونیم به همون بحث آیسد بگیم به متعلق برگشته، خب میشه نسب ناقصه اگه تفاوت اخبار و انشاء بکنه که خدمتتون عرض کردم. بحث بعدی که بحث وجود داره بحث مفهوم استثناء. تو مفهوم استثناء استاد میفرمایند که همون چی که ما در غایت گفتیم در مورد استثناء هم به همون معنا صدق میکنه. وقتی شما میگه اکرم الفقراء الا الفساق، مشخصه که در مورد فساق چنین وجوبی وجود نداره. حالا سوال صدیه که اکرم الفقراء الا الفساق با اکرم الفساق من النحویین یا اکرم الفساق من التجار اینا با همدیگه تعارض میکنه؟ ببخشید باید از علما باشه. نه فقرا درسته، اکرم الفقراء الا الفساق. یه روایت دیگه میاد میگه که اکرم تجار به طور مطلق. حالا این تاجری که فاسق بود و فقیرم بود اینا با همدیگه تعارض دارن یا ندارن؟ اگر نفی بکنه بگید مفهوم داره، اکرم الفقراء الا الفساق دلالت میکنه که فساق فقیر به هیچ ملاکی حتی به ملاک تاجر بودن هم وجوب اکرام ندارن. لذا اگه یک دلیل دیگه بیاد اثبات بکنه اینا با همدیگه تعارض میکنن، اینا با همدیگه تعارض دارن. خب آقای صدر میفرمایند که حالا وقتی ما نگاه میکنیم نسبت به اینکه دلالت بر انتفاع اندل انتفاع داره که هیچ بحثی نداریم، چون ویلا الا حد نمیشد دیگه. بحث داره که دلالت میکند بر شخص حکم یا دلالت میکند بر سنخ حکم. آقای صدر میفرمایند که وقتی به مفهوم اسمی برمیگردونیم میبینیم که دو تا حالت داره. باز میتونیم بگیم وجوب و اکرام الفقراء یستثنا منه الفساق، وجوب اکرام فقرا استثناء شده ازش فساق. میتونیم مولا بگیم که جعل الشارع وجوبا لاکرام الفقراء مستثنا منه الفساق، شارع متعال جعل کرده از وجوب اکرام برای فقرایی که، حالا همین حرفی که آقا میزنه بگیم فقرا استثناء شده از اون فقرا فساق، منه رو به فقرا برگردونیم که بهتر بود. البته حالا فقرا منهو بر آیه بر علیه شما شد، فقرا منهو بهش بر نمیگرده. اگه او حرف شما بود، او حرف شما رای صد میزد، حالت دومش باید میگفت جعل الشارع وجوبا لاکرام الفقرا مستثنا منهم الفساق، یا باید میگفت مستثنا منها الفساق. درسته؟ اگه میخواست این رو بگه به یکی از دوتا باید میگرده. این ضمیر مذکره نشون میده همه تفاوت اخبار انشاییه که من عرض میکنم. حالا شروع نگاه بکنید ظاهر و تاثیر همین اخبار انشا. چی؟ ضمیر منهو به وجوب. جعل الشارع وجوبا مستثنا از این وجوب الفساق، نه مستثنا من الفقراء الفساق. اگر حرفی که آقا میزنه باید برگرده به، یا مثلا شما ممکن حتی شما میگی مثلا به اکرام بزنیم، وجوبا لاکرام المستثنا من الاکرام الفساق، خیلی بعیده. چرا دیگه؟ از وجوب فساق رو اکرام کردیم دیگه، همونجوری که از وجوب فساق رو از وجوب مستثنا کردیم دیگه. یعنی فساق حال دیگه، نه از اکرام فساق رو استثنا کردیم، نه اب نداره دیگه. یعنی وجوب رو از اینها برداشتیم دیگه، یعنی وجوب رو اینها نرفته. همونجوری که وجوب، مگه وجوب روی علما نمی رفت؟
الان وجوب اینجا مستثنا نیست.
چرا دیگه؟
اگه مستثنا باشه یعنی عامیه، درسته؟ فساق داره
مشخصه دیگه. ولی از قید از چی برداشته شده؟ نکنید مشخصه که از چی برداشته شده. این که مستثنا منه معلومه که از فقرا مستثنا هست، ولی از چی استثنا شده؟ اینا استثنا شدن از حکم رو ازشون برداشتن، متعلق رو ازشون برداشتن. به تعبیر دیگه به چه لحاظی از وساق استثناء کردن؟ از تصنیم به چه لحاظ؟ از چی اینا رو استثناء کردن؟ اینا رو از حکم استثناء کردن، به چه لحاظی استثناء کردن؟ این حیثیت استثناء رو داره بیان میکنه. میگه که الفقراء وجوب رو مولا برده جعل الشارع وجوبن لاکرام الفقراء، درست شد؟ از وجوب اکرام فقراء استثناء رو فساق رو استثناء کرده، یعنی رو اینها وجوب اکرام فقرا نرفته. ظاهر عبارت هم بادم همینه. حالا باد هم دوباره نگاه بکنید ببینید چه حرفیه. ممکنه یه حرف هم باشه، ولی اگه به متعلق میخواست بزنه حتی مستثنا منه یعنی از اکرام، ممکنه یه هم بخوره. جعل الشارع وجوبا لاکرام الفقرا مستثنا از اکرام فقرا فساق رو، ولی خب ظاهر عبارت به همون وجوب برمیگرده. حالا بعدم نگاه بکنید آیستر اینجا ببینیم توضیحشون دقیقاً چیه. و ان نقول، ممکنه میگن که و ان نقول اخرى، یه بار دیگه میتونیم بگیم جعل الشارع وجوبا لاکرام عبارت نخوندیم. خب پس بنابراین دو حالت وجود داره، یه حالت مثل همونجا میتونیم برگردونیم به جایی که بگیم وجوب اکرام فقرا ازش فساق استثنا شده، نمیتونیم بگیم جعل الشارع وجوبا لاکرام الفقرا مستثنا منه الفساق. ایشون میگن قول اول دعوت بر استثناء طبیعی میکنه، قول دوم دعوت بر استثناء از شخص حکم میکنه، میگن جمله استثنائیه به نظر میرسه و حالا باید ببینیم به اولی برمیگرده یا دومی. باز آیست اینجا هم میگن ظاهرش که به دومی برمیگرده و نفی شخص حکم میکنه. نفس و معتقدم فلقایه یستقو علال استثناء فانه لا شک، اولش دیگه حرف محقق عراقی درسته، چون فانه لا شک فی دلالتی علی نفی حکم المستثنا من عن المستثنا، حکم مستثنا من از مستثنا جدا شده، نفی شده. ولکن المهم تحقیق ان المنفی عن المستثنا به دلالت ادات الاستثنا، او که به وسیله ادات استثنا نفی شده، هل هو طبیعی الحکم او شخص ذلک الحکم. و هنا ایضا لو حولنا الاستثناء في قولنا يجب اكرام الفقلاء الا الفساق، اینو برداریم ببریم به یک مفهوم اسمی، لوجدنا ان بالامكان ان نقول تارتن، یه موقع میتونیم بگیم که حالا بعد آیسر اینجا یه مقداری عبارت باز برگردوندن، میگن يجب اكرام الفقراء، البته يجب هم جمله انشائیه به کار میره ولی اکرم خیلی روشنتره که دیگه اخباریه نیست. اگه بگیم اکرم الفقراء الا الفساق دیگه خیلی روشنتره. میگن میتونید به مفهوم اسمی برگردونید، وقتی میخواد به مفهوم اسمی برگردونید، لوجدنا ان بالامکان ان نقول تارتا، یه بار میتونیم بگیم وجوب و اکرام الفقراء یستثنا من هول اکرام، از وجوب اکرام فقراء فساق استثنا میشوند. درست شد؟ ان نقول، خب اینجا هم یستثنا من فرق نمیکنه، اینجا یستثنا من نمیتونیم من هو باز هم بگردونیم به فقراء، ظاهریه که از وجوب استثنا میشود. و ان نقول اخرى جعل الشارع وجوبا لاکرام الفقراء مستثنا من الفساق، شارع متعال جعل کرده از وجوب را برای اکرام فقراء در حالی که استثنا شده از اونها فساق. اگه قرار بود به ای بود دیگه اینجا لازم نبود آیست از سیاق رو به انشایی برگردونن، اونجا میگفتن وجوب الاکرام الفقراء یستثنا من الاکرام، اینجا میگفتن که وجوب و اکرام یعنی یجب، حتی حالا باید به همین صورت تقریبا اونجا باید بگیم یجب اکراما مستثنا من هم الفساق. و القول الاول یدل علی الاستثناء من الطبیعی، قول اول دلالت بر استثناء از طبیعی میکنه. و القول الثانی یدل علی الاستثناء من شخص الحکم میکند. فان رجعت الجمله الاستثنائيه الى مفاد القول الاول كان لها مفهوم، و ان رجعت الى مفاد القول الثاني لم يكن لها مفهوم، و هذا هو الاصح كما مر في القايه. نه مبنا را آیست تفکیکش رو مشخص میکنن، نه میفرماین که خب چرا دلالت بر این میکنه. خیلی اینجا دیگه آیست اینا رو تا دل تا فقط مجمل اول رد میکنه. مفهوم حصر که آیست توضیح میدن، میگن جمله حصر قطعا دلالت میکنه بر مفهوم، یه دیگه میگن اصلا خودش بلوز همین جوریه. ایشون میفهمن به خاطری که اصلا میخواد حکم رو منحصر کنه، جمله انحصار میخواد بگه که آقا فقط و فقط وجوب داری، فرض وجود داره، خب این مشخصه که اگه فرض نباشه هیچ وجوبی دیگه ای نیست. ایشون میفهمن ظاهرا برای معنای انحصار دیگه نمیشود نیاز به سنخ حکم هم نیست، چون نفی سنخ حکم در خود معنای انحصار فهمیده، چون اگه شخص حکم همیشه متعلق به این موضوع است و به قاعده احترازیت قیود وقتی قید از بین میره این شخص حکم از بین میره، این که دیگه احتیاجی به که شما حتما در این جور موارد بیای انحصار بفهمونی نداره. پس اگه میخوای انحصار رو بفهمونی باید یه چیز اضافه ای رو شما بفهمونی، یه نکته اضافه ای رو به مطلب بیاری. پس بنابراین میفرماین که اون نکته اضافه ای که میخوایم بگیم که اشخاص دیگر هم برای این فرد وجود ندارند. آیستاد میگن در مورد اصل این دعوا نیست، دعوا سر اینه که چه اداتی دلالت بر استثناء میکنن. مفهوم الحصر لا شک فی ان کل جمله تدل علی حصر حکم به موضوع تدل علی المفهوم، هر جمله ای که دلالت کنه یک حکمی به یک موضوعی منحصره دلالت بر مفهوم میکند. لان الحاس یستبتن انتفاع الحکم المحصور عن غیر الموضع المحصور به، چون حاس استبتان در بر دارد این که میگیم حکم محصور از غیر موضع محصور به منتفیست، و الحصر به نفسه قرینتون علا ان المحصور طبیعی الحکم، خود حس به نفسه دلالت میکنه که طبیعی حکم منحصر شده، بلا شخص حکم که با قاعده احترازیت قیود منحصر بود. لا حکم ذلک الموضوع بالخصوص، میخواد بگه که طبیعی حکم محصور شده و از طبیعی حکم و تمام اشخاص منحصره در همین موضوع هست، نه همین شخص حکمی که به این موضوع تعلق گرفته. از لا معنا لحصره هینه ازن، شخص حکم باشه دیگه حس معنی نداره. لأن حکم الموضوع الخاص مختصن به موضوعی موجودی دائما از باب زیق قهری که حکم نسبت به موضوع داره، هر حکمی مختص به همین موضوعه. اینکه دیگه عدالت حس استفاده کردن نمیخواد. اگر قرار باشه یه شخص حکم داشته باشید مار فقرا باشه، مولا بگه اکرم الفقرا، بعد بیاد بگه مثلا چه تفاوتی میکنه تا بگه انما یجب اکرام الفقرا. خب اکرم الفقرا که همین فهمید که فقیر شخص نداره، پس انما یجب اکرام الفقرا یعنی فقط فقرا وجوب اکرام دارن، غیر فقرا وجوب اکرامی ندارن. لان و ما دام المحصور هو، خب لان حکم الموضوع الخاص مختص به موضوع دائما، و ما دام المحصور هو طبیعی، حالا که قرار شد محصور بشه طبیعی حکم نه شخص حکم، فمقتضا ذلک ثبوت المفهوم، مقتضاش یه که بگیم مفهوم در موارد ثابته. و هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه، و انما الكلام في تعيين ادات الحس، سوال سر ایه که در مورد ادات حس چه چیزای ادات حسن. خوب دقت کنید، یکی از مواردی که جزء ادات حس بر شما دادن و واشن مطرح میکنن که مهمترین شمع هست انماست. تو انما چیکار میکنن؟ میگن توی انما بعضی آمدن گفتن که دلالت بر حس میکنه. چرا؟ میگن به خاطری که وضعن و تبادرن دلالت بر این معنا میکنه دیگه. این رو خودمون باید بریم رجوع بکنیم و بعیدم نیست در تبادر ماهایی که عربم نیستیم از انما همین رو میفهمیم. وقتی میگن انما نجات و قدن فصلات، ما میفهمیم که نجات در روز قیامت فقط در نمازه. لذا کسی که نماز نمیخونه هر کار دیگه ای هم بکنه نجات درش نیست. این اصلا میفهمید دیگه، درست شد؟ انما ولیکم الله، ازش میفهمیم که آقا ولی رو خداوند متعال آمده چیکار کرده؟ محصور کرده در این گروه. به نظر میرسه این مقدار هست از انما فهمیده میشه، این مشکلی نداره. مورد دومی که آیستد مورد بررسی قرار میدن و این نیاز به دقت داره اینه که میگن گفتن یکی از چیزایی که جزء ادوات عمومه اینه که بیان خاص رو محمول قرار بدن، موضوع رو معرفه قرار بدن. موضوع یک عام معرفه باشه، محمول یک خاص باشه. مراد از معرفه هم که اینجا میگن همین تعریف نحویه ها، یعنی یه چیزی که یا الف لام بگیره یا اضافه بشه، مراد اینه. بعد تو مثل چی مثال میزن؟ میگن ابنک هو محمد، درست شد؟ به جایی که بگن محمد ابنک، بگن ابنک هو محمد. تفاوت بین این دو جمله چیه؟ آیه صد میگن وقتی میگه ابنک هو محمد، این دلالت میکنه که بنوت منحصر در محمده، چون ظاهر طبیعیش بود که بگه که محمد ابنک دیگه. حالا گفته ابنک هو محمد، میگن ظاهر این اینه که فقط ابن توف، یعنی ابن بودن برای تو منحصر در محمده. چجوری توجیه میکنن؟ توجیهیه که میگن شما هر قضیه رو وقتی نگاه میکنی، این باید دلالت میکنه بر این که محمول بر هر کدام از افراد موضوع صادقه. میگه محمول بر هر کدام از افراد موضوع صادقه. وقتی شما میگید که مثلا عرض کنم خدمت شما الانسان و حیوان و ناطق، این دلالت میکنه که تمام افراد انسان حیوان ناطقن، درست شد؟ وقتی شما به این ترتیب میگی یعنی چی؟ یعنی میگی دلالت میکند بر اینکه تمام افراد و تمام آنچه موضوع برای صادقه، محمول بر تمام این افراد صادقه، محمول حمل میشود بر تک تک مصادیق موضوع، درست شد؟ خب حالا وقتی شما، خوب گوش کنید، موضوع رو خاص قرار میدی، میگی زیدون ابنوک، این دلالت میکنه که ابن بودن، ابن بودن شما بر زید صادقه. خب زیدم یک نفره دیگه، بیشتر از این نمیفهمونه، میفهمونه ابن بودن بر زید صادقه، چون چیز رو شما چی آوردی؟ بفرمایید که موضوع رو یک فرد معرفه واحد آوردی. گیر سر جاییه که شما آمدی یک عام مضاف آوردی، یک عام معرفه آوردی، بعد از این طرف یک اسم خاص رو آوردی. وقتی شما میگی ابنک هو محمد، ابن تو محمدت، دلالت میکنه که محمد بر تک تک افرادی که در خارج صدق میکنن که فرزند توئه قابل حمله. همونجوری گفتیم دیگه، اگه میگفت الانسان و حیوان و ناطق، میگفتیم حیوان و ناطق بر تک تک افراد قابل صدقه. حالا داره میگه محمد بر تک تک فرزندان تو قابل صدقه. در چه صورتیه که محمد بر تک تک افراد صادق باشه؟ بعد در صورتی که فقط یک ابن وجود داشته باشه، گرفته چوری استدلال کردن؟ میگه که محمول بر تک تک مصادیق موضوع. یه موقع موضوع خودش مصداقای متعدد نداره، زید میاره، خب این دلالت نمیکنه که فرد دیگری، همین زید ابن تو هست، آیا بچه دیگه شما داری که دیگه دلالت نمیکنه. ولی وقتی میگه ابن که، یعنی هر کسی که تو خارج فرزند توئه، پس دلالت میکنه بر همه فرزندان تو. میگه همه فرزندان تو محمد برش صدق میکنه. در چه فرضیه که همه فرزندان من محمد برش صدق میکنه؟ دو تا فرض، یا 5 تا بچه داشته باشم اسم همه‌شو محمد گذاشته باشم، بگم که این محمد کبرا، محمد صغرا، از اسم ای محمد اکبر، محمد اصغر، محمد اوسط، اینجوری اسم بذارم برشون. یا فرض دیگه اینه که فقط یه بچه داشته باشم، اینکه چند تا بچه داشته باشم همش محمد باشه، اینکه خلاف ظاهره، و ظاهرش اینه که یه بچه دارم اونم محمده. اینجوری برهان آوردن که این دلالت بکنه بر حصر. درست شد؟ خب، فمن جملت ادواتهی کلمت و انما فا انها تدل علی الحصر وضعن به تبادل العرفی. گفتیم این تبادل العرفی رو باید صد راه میه، به نظر میرسه همینجوریه. و من ادواتهی جعل العامه موضوعن مع تعریفه، عام رو موضوع قرار بدیم، معرفش هم بکنیم. این معرفه به معنای این معرفه‌ای که حتما شناخته شده، معرفه نحوی دیگه. چون اگه بگن الابن هو محمد، خب این جمله بی‌مفهومیه، باید یه اضافه یک الف لامی چیزی بگیره دیگه. خب فانها تدل علی الحس، ببخشید، والخاص محمولا، خاص رو هم شما محمول قرار بدید. فیقال، گفته میشه ابنک هو محمد، بدلا عن نقول محمدون هو ابنک. جایی که بگن محمد ابن تویه، میگن ابن تو هو محمد، فرزند تو محمد است. فانه یدل عرفا علی حصر البنوته به محمد، میگه بنوت منحصر در محمد است. و نکته فی ذالکیه که ان المحمول یجب ان یصدق بحسب ظاهر القضیه علی کل ما ینطبق علیه الموضوع. محمول باید بر تک تک افراد موضوع صدق بکنه، همه افراد انسان باید حیوان ناطق باشن. و این فرض لا یتعدا ذلک فی فرض حمل الخاص علی العام، اگر خاص رو بر عام میخوای حمل بکنی پیدا نمیشود و درست نمیشود الا به افتراض انحصار العامه بالخاص. مگر فرض بکنیم که عام ما منحصر در همین یک فرده، بر خاصه، بر همین محمده، یه بچه بنده خدا بیشتر نداره. چون اگه دوتا بچه داشت، یا باید اسم هر دوتاشون محمد بود، یا خلاف بودی قضیه درست نمیشد که ابن که هو محمد، یعنی اینکه بر تمام بچه های شما که محمد صدقه میکنه. درست بگیم ابن که هو محمد، از این استدلال خواستن استفاده بکنن که ازش انحصار رو بفهمونن دیگه. حالا دیدید که از این صیغه خیلی استفاده میکنن. حالا تو فارسی که الحق و الانصاف ما همچی چیزایی رو خیلی نمیفهمیم. تو فارسی مثلا بگه که چیه؟ خب او در مقام هست، از سیاقش فهمیده میشه. اگه ایشون میگفت نائینی فقیه هست، همون فهمیده میشه. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله و سلم.